بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال الله تعالی فی کتابه اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتده. قبل از هر چیز ایام شهادت اول الموحدین امیر المؤمنین صلوات الله علیه و علی آله الطیبین را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواح نافدا و همه علاقمندان به اهل بیت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و از خدای متعال درخواست میکنیم که در دنیا و آخرت دست ما را از دامان این خانواده کوتاه نفردید. امشب که یکی از لیالی مبارکه قدر هست و احتمال این که شب قدر واقعی باشه بیش از شب 19 هست، از طرفی باید به خاطر اهمیت این شب عزیز فرصت را غنیمت بشماریم و ساعات و دقایق و لحظات عمرمون را نگذاریم بیهوده صرف بشیم. اگه درباره هر موضوعی که روایتی باشه علما و بزرگان چیزهایی فرموده باشند کسانی تشکیک کنند، اما درباره اون چه نص قرآن کریم هست کسی که کمترین ایمانی به قرآن داشته باشه نمیتونه تشکیک کنه. در نص قرآن اومده که شب قدر از هزار ماه افضل است. هزار ماه تقریبا اگر هر سال رو ما 12 ماه حساب کنیم اندکی بیش از 83 سال میشه. یک شب پیش خدا ارزشش از یک عمر 80 و چند ساله بیشتره. البته در صورتی که اون سالها شب قدر نداشته باشیم. اگه ما اینو باور کنیم خیلی باید حواسمون جمع باشه که ساعات این شب را غنیمت بشماریم، سعی کنیم هر لحظهش را در راهی صرف کنیم که بهترین است. و البته می دونیم که بهترین کارها واجبات است. اگر کسانی نماز قضا داشته باشند سعی کنند در حدی که میسر هست در امشب نماز قضاشون را بخونند. اگر مال کسی حق و ناسی بر عهدشون هست، خمسی، زکاتی، سعی کنند امشب ادا کنند. و همینطور حقوق دیگران، حقوق ارهام، خانواد، همسایگان، اگر کدورتی با برادر ایمانی دارند سعی کنند امشب رفع کنند. و حال هر کار خیری که امشب انجام بدند هزاران برابر ثوابش بیش از اون کاری است که در ایام سال انجام می‌دهد. و شاید واجبترین واجبات توبه از گناهان می‌شود. بعد هم نوبت به مستحبات که می‌رسه، اعمال مستحب بسیار فراوان، از قرائت قرآن، ادعیه معصوره، مناجات ها و انواع کارهای خیری که به حد وجوب نمیرسه. اما بعد از واجبات با اولویت باید اونها را رعایت کرد و غنیمت شمرد. در اینکه در میان مستحبات چه کارهایی افضل هست، مطالبی بزرگان فرمودند، شاید اشخاص نسبت به اونها فرق میکنه، حالات اشخاص تفاوت میکنه. در یک مجلسی که شیخ صدوق رضوان الله علیه اعتقادات شیعه امامیه را در یک مجلس برای شاگردان و راویان اخبار املاء فرمود و شاگردانش نوشتند، تا رسید به مسئله شب قدر فرمود اعتقاد ما این است که شب قدر یکی از این دو شب 21 و 23 و احیای این شب از احیای هزار ماه افضل است. بعد فرمود و من احیا هاتین اللیلتین به مذاکرت العلم فهو افضل. کسی که در این دو شب هم به گفتگوی علم، البته علم دین، علمی که انسان رو به خدا نزدیک به پردازه، ایشون فرمود افضل است. حالا منظورش افضل از همه عبادات یا افضل از احیایی که بدون مذاکره علم باشد، بدون معرفت و شناخت باشه. حالا ما نیستیم که از خود ایشون استفسار کنیم که منظور ایشون چی بودی. بعیده که بشه بگن هر مذاکره علمی از هر عبادتی در این شب افضل است، حتی عبادتهایی که مثل واجبات است، مثل توبه است، ادای حقوق دیگرانه و حتی بعضی عبادات دیگه. به هر حال یه همچون نظری هم حتی ابراز شده. بدون شک عبادات ما هر گونه عبادتی باشه، یکی از عواملی که در ارزشش مؤثر هست معرفت و شناخته. ما هیچ شکی نداریم که در امشب یکی از بهترین عبادات از ارادت به پیشگاه مقدس امیرالمؤمنین، مظلومترین مظلومان تاریخ، عزاداری اون بزرگوار یکی از عبادات بزرگی است که امشب میتونه به عنوان عبادتی که بهتر از عبادت هزار ماه هست مطرح میشه. اما میدونیم همه عزاداری ها و همه گریه ها و اینها یکسان نیست، ارزشش با هم مساوی نیست. بدون شک یکی از چیزهایی که بر ارزش این گونه عبادت ها مثل همه عبادت های دیگه می افزاید معرفت و شناخت. هر کس معرفتش نسبت به امیرالمومنین بیشتر باشید، اظهار ارادتش هم عمیق‌تر خواهد بود، ارزشمندتر خواهد بود و تأثیری که در روح خودش می بخشه بیشتر خواهد. اینه که اگر به عنوان مقدمه هم باشه، خوبه یکی از اون مذاکره های علمی که بعد این شبها انجام میگیره گفتگو درباره معرفت امام باشی، تا به این وسیله ما بتونیم ارادتمون را، محبتمون را، مودتمون را نسبت به این خاندان بیشتر کنیم. وقت عرض ارادتی هم که می کنیم، عزاداری هم که می کنیم، اونها هم ارزشش خیلی زیاد بالا بره. این است که با اجازه شما عزیزان ما سعی میکنیم در این فرصت هایی که برامون پیش میاد، در این حال که خضوع میکنیم در برابر کسانی که این شبها را با بزرگ داشت نام امیرالمومنین صلوات الله علیه دلها را روشن میکنند و بهترین عبادت ها را انجام میدند، و بنده به سهم خودم احساس قبل میکنم از اینکه از کسانی نیستم که صلاحیت عرض ارادت و لااقل مرثیه خوانی نسبت به مقام امیرالمومنین داشته باشند. سهم ما نشده، ولی دست و پای مرثیه خوان ها و با عزم کسانی که با عرض ارادت به پیشگاه امیرالمومنین این سنت را احیا میکنند میبوسند و ازشون خواهش میکنم که ما را مشمول دعاهاشون قرار بده. اونی هم که از ما برمیاد همین بحث های طلبگی و اینها، امیدواریم اگر خدا اخلاصی مرحمت کنه که اون هم باز عنایتی از اوست، بتونیم یک گفتگویی را در این زمینه داشته باشیم که بعد که میخواییم عزاداری کنیم و عرض ارادت کنیم، عزاداریمون ارزش بیشتری پیدا کنه. ما معتقدیم که هر مقامی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از طرف خدای متعال بهشون عنایت شده بود برای ائمه اثناعشر صلوات الله علیهم اجمعین ثابت. فقط یک استثناء داریم و اون مقام نبوت و رسالت که اراده حتمی الهی در این قرار گرفته بود که سلسله جلیله انبیا صلوات الله علیهم اجمعین با وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله ختم بشه. در سایر مقاماتی که پیغمبر اکرم از طرف خدای متعال داشتند، امیرالمومنین صلوات الله علیه و سایر ائمه اطهار شریک بودند. خب جای این سوال هست که مگر پیغمبر اکرم غیر از مقام نبوت و رسالت چه مقامی داشتن که ائمه در شریک باشن؟ بزرگان در این باره بحث هایی کردند. بنده برای اینکه ادای دینی شده باشد نام میبرم از نام علامه بزرگوار آیت الله طباطبایی رضوان الله علیه که در تفسیر المیزان در موارد متعددی در این زمینه بحث کردند. در کتاب‌های دیگه‌شون هم به این مناسبت‌ها بحث‌هایی دارند. ابتداعا بنده این چیزا را از ایشون فرا گرفتم و به عنوان ادای حق شاگردی کوچکی که افتخارش نصیبم شده بود، یاد اون بزرگوار را گرامی می‌دارم و برای ایشون علو درجات در این شب عزیز درخواست می‌کنم. ایشون بسیار حق بزرگی بر عالم اسلام و به خصوص بر عالم تشیع دارن، حقایقی از اسلام و تشیع که خیلی زیاد مورد بحث و گفتگو واقع نمی‌شد، اهتمامی به تبیین اونها نمی‌شد. ایشون در طول عمر شریفشون این حقایق را به صورت‌های مختلفی در دروس خودشون، در کتاب‌های خودشون بیان فرمودند که امروز از منابع تحقیق برای هر پژوهشگری در این زمینه است. من باور نمی‌کنم امروز کسی بخواد در زمینه معارض اسلام و تشیع تحقیق کنه و از تفسیر المیزان و سایر کتاب‌های علامه بزرگوار بی‌نیاز باشه. باز هم دعا می‌کنیم خدا بر برکات ایشون بیفزایه و ما را توفیق بده که ادای حق ایشون انجام بدیم. به هر حال ایشون یکی از مطالبی که فرمودند و ما یاد گرفتیم این است که پیغمبر اکرم غیر از مقام رسالت چند مقام دیگه هم داشتند که همه اونها از طرف خدای متعال به ایشون افاضه شده و از آیات کریمه قرآن و روایات متواتر استفاده میشه. اول مقام تفسیر قرآن و بیان تفاصیل احکام و معارف اسلامی است. میدونید ما در قرآن کریم با اینکه آخرین کتاب آسمانی است که برای هدایت بشر اومده و ضامن است که هرچه بشر تا روز قیامت نیاز داره بیان بفرماید، ما همه مطالب تفصیلا بیان نشده. حالا به عنوان نمونه ای که همه ما میدونیم، همه ما میدونیم از ضروریات اسلام که شیعه و سنی و تمام فرق منتحل و منتسب به اسلام معتقد هستن اینه که شبانه روز 17 رکعت نماز واجبه، ولی عدد رکعات نماز در قرآن نیامده. و همینطور کیفیت ادای نماز و بسیاری از احکام فقهی دیگه. بنای قرآن کریم بر این نیست که تفاصیل این احکام رو بیان کنه، و الا قرآن باید یک دایره المعارف چند صد جلدی بشه که بخواد همه چیز را بیان کنه. و حکمت الهی اقتضا میکرد که قرآن در یک مجموعه ای باشه که قابل استفاده عموم باشه، قابل حفظ کردن باشه، قابل استنساخ باشه. اگه بنا باشد یه همچون مجموعه عظیمی را قرآن تشکیل میداد، بسیاری از انسان ها از استفاده ازش محروم میموند. اما حالا میبینیم قرآن در یه حجمی نازل شده که به حمد الله به برکت انقلاب اسلامی بچه های 6-7 ساله حافظ کل قرآن میشه. خب جبران شده این کمبود، این اجمال به بیانات خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خود قرآن کریم می‌فرماید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. علاوه بر این که به گمان بنده از همون کلمه یعلمهم الکتاب هم این معنا استفاده میشه که حالا در جای خودش ایستایی گفتیم، کسانی که دوست داشته باشن میتونن مراجعه کنن، که تعلیم غیر از تلاوته. یتلو علیهم آیاته یه حرف یعلمهم الکتاب مطلب دیگری. تعلیم احتیاج داره به تبیین، به تفسیر، به بیان مراداتی که دیگران از ظاهر لفظ استفاده نمی کنن. ولی صریح‌تر از همه این آیه شریفه است که می فرماید ما قرآن رو بر تو نازل کردیم تا تو برای مردم بیان کنی. اگر صرف تلاوت بود که همون یترو علیهم کافی بود، دیگه لتبین للناس نمیخواست. این مقام که اون چی پیغمبر اکرم درباره تفسیر قرآن و تفصیل مجملات قرآن بیان میفرمان حجته. اگه پیغمبر اکرم فرمود نمازی که قرآن فرموده اتم الصلاة عظیم الصلاة باید 17 رکعت بشه با این خصوصیات، مردم موظفن که بپذیرن. کسی حق نداره بگه این اجتهاد پیغمبر بود، نه خیر من میگم نماز جوی دیگه باید. اون بیانی که پیغمبر اکرم در مقام تفسیر آیات و بیان احکام و معارف قرآن میفرماید حجیت داره مثل قرآن. یعنی پیغمبر اکرم در بیان تفاسیر و تفاصیل معارف و احکام قرآن معصوم است. هرچی می‌فرماید مطابق واقع احتمال خطا و اشتباه در اشراح نداره و برای همه مردم حجت است. این یک مقامی است. اگر خدای متعال این مقام رو به پیغمبر اکرم عطا نفرموده بود، ما استفادهمون از قرآن کریم بسیار کم بود. الان که این همه بیانات از پیغمبر اکرم و از اهل بیت رسیده، ببینید چقدر اختلاف هست، هم در زمینه معارف، هم در زمینه اخلاق، هم در زمینه احکام، احکام فردی اجتماعی. اگر پیغمبر اکرم اینا رو بیان نمی فرمود و ائمه اطهار بیان نمی کردن، دیگه چی می شود؟ شاید دو نفر پیدا نمی شود که هم فکر و هم سلیقه باشن در فهم قرآن. پس اولین مقامی که خدای متعال به پیغمبر اکرم عطا فرموده، اولین به حسب یک رتبه منطقی است که عرض می کنن، این است که بیان پیغمبر راجع به تفاسیر و تفاصیل قرآن حجت است. ایشون معصوم است و هرچی بفرماید مطابق واقع است و مردم موظفند که بپذیرند. این مقام برای اهل بیت هم ثابتی. وقتی پیغمبر اکرم فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، همونطوری که خود قرآن برای مردم اعتبار داره و لازمه بهش عمل کنن، عترت هم در کنار قرآن دل قرآن است، هم سنگ قرآن بیان شد. درباره تأکید این مطلب خود پیغمبر اکرم فرمود لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. قرآن و عترت هیچگاه از هم جدا نمیشن. اگه بنا بود خود پیغمبر اکرم یا اهل بیت مطلبی می‌فرمودند که خلاف مراد قرآن بود، این میشد افتراق، جدا شده بودن از قرآن. این عدم افتراق در صورتی است که هیچ اختلافی بین قرآن و بین بیانات پیغمبر اکرم و اهل بیت وجود نداشته باشد. وجود اختلاف لازمش افتراق است و این منافات داره با اون که فرمود لن یفترقا، هرگز قرآن و عترت از هم جدا نمیشه. علاوه بر سایر دلیل هایی که حالا من در مقام اثبات امامت و اثبات عصمت نیستم که ادله شو بیان بکنم، اجمالا خواستم اشاره کنم اینا همه مقدمه است برای مطلب دیگه. یکی دیگه از مقاماتی که خدای متعال به پیغمبر اکرم عطا فرمود مقام ولایت بر امت هست، یا به زبان امروز حاکمیت. آیاتی که تلاوت شد قبل از صحبت بنده، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، و بعدش داشت من یتولى الله و رسوله فإن حزب الله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. این ولایت، ولایت اطاعت امر است، ولایت امر و نهی. ولذا در اون آیه دیگه میفرماد اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این الذین آمنو که در اینجا آمده همون اولوال امریست که در مورد آیه ذکر شده و طبق روایاتی که شیعه و سنی نقل کردن منظور ائمه اثنی عشر صلوات الله علیهم اجمعینه در باره الذین یقیمون الصلاة شاهد روایات در باره شخص امیر المؤمنین در بعضیش اشاره شده که سایر ائمه اطهار هم در این جهت شریکن فرض این ولایت و وجوب اطاعت امر این مقامی است که خدا به پیغمبر اکرم اطاعت عنایت فرمود و این مقام برای اهل بیت هم ثابتی. ممکنه کسی بگه که این همون لازمه نبوته، وقتی پیغمبر پیامی از طرف خدا میاره خب باید قبول کرد و اطاعت کرد، ولی اگر خود اون پیام رو پیغمبر بیان کند این امر او نیست، اطاعتش هم اطاعت امر او نیست، اطاعت خداست. اون آیه میتونه اطیع الله و اطیع الرسول، اون پیامی که پیغمبر از طرف خدا آورده که ما اطاعت میکنیم میشه اطاعت خدا. این و اطیع الرسول که با یک اطیع دیگری جدا شده، این غیر از اون اطاعت نص وحی است که بر پیغمبر نازل شده. اونجا فقط نقش پیغمبر پیام آوری بلا تشبیه، بلا تشبیه مثل یه ضبط صوتی میمونه که وحی را دریافت کرده به مردم میرسونه. یتلو علیهم آیاته، کسی که این را اطاعت میکنه، شما وقتی یک نامه از کسی به شما میرسه یا یک نوار صوتی از کسی به شما میرسه اون را میخونید اطاعت میکنید، اطاعت از نوار کردید یا اطاعت از نامه کردید یا اطاعت از قاصدی کردید که پیامی برای شما آورده یا اطاعت کردید از پیام فرست، اون کسی که این پیام رو فرستاده، مسلما این اطاعت اطاعت اون کسی است که این پیام رو ارسال کرده، یعنی اطاعت خداست. اطیع الرسول چیزی زائد بر اطیع الله است. این همون اطاعتی است که در امور اجتماعی مردم موظفند از پیغمبر اکرم اطاعت کنند. زندگی اجتماعی حالا به وقت احکام سیاسی و اجتماعی اسلام مطرح نیست، ولی همه میدونیم که هیچ زندگی اجتماعی بدون اینکه یک مرکزی که فرماندهی داشته باشه حرف آخر را بزنه، در موارد اختلاف حرف او فصل الخطاب باشه، پا نمیگیره. خواهناها متلاشی میشه در اثر اختلافاتی که در جامعه پدید میاد. باید یک مقامی، منصبی، شخصی، هیئتی، گروهی باشه که اینها این قدرت داشته باشن که حرف آخر را بزنن در مقامی که اختلافات بین مردم وجود داره و راه حلی برای اونها نیست، توافق نمیتونن بکنن، یک کسی باید حرف آخر را بزن، والا این زندگی اجتماعی سر نمیگیره و مردم از برکات زندگی اجتماعی محروم میشن و کار به درگیری و برادرکشی میانجام. این یکی از حکمت‌هاش، حکمت‌های دیگری هم داره که حالا بماند. جامعه اسلامی هم احتیاج داره به یک کسی که فرمان آخر را صادر کنه، اونجایی که اختلاف هست او حرف آخر را بزنه، اطاعت او بر همه واجب باشه، و الا جامعه اسلامی نمیتونه پایدار بماند. اگه چنین چیزی بود میتونه جامعه استوار و پایداری داشته باشیم، اما اگر نبود امیدی به بقای چنین جامعه اسلامی نخواهد بود. این است که بعد از اطاعت خدا، اطاعت ولی امر از بزرگترین واجباتی. اون حدیث رو همه شنیدید که گفتن بنی الاسلام علی خمس، اسلام مبتنی بر پنج چیزه، فرمودن اهمش ولایت است. یا فرمودن من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، یا میتتن جاهلیه، کسی که امامشو نشناسه یعنی ندونه از کی باید اطاعت کنه. شناختن امام این نیست که اسمش و اسم پدر و مادرش آدم بدونه، یعنی او را به امامت بشناسه، او را ولیگه هم بدونه، واجب الاطاعه بدونه. اگه نشناسه کی از کی باید اطاعت بکنه گمراه میشی، در بازی های سیاسی حضر میشی و جامعه اسلامی به متلاشی شدن تهدید میشه. این مقام مطاع بودن که اسمهای مختلفی میشه برش اطلاق کرد، اون اسمی که الان در فرهنگ ما بعد از انقلاب به خصوص رایج است، همون مسئله ولایت هست. این مقامی است که پیغمبر اکرم داشت، ولی امر مسلمین بود، اطاعتش بر مسلمان ها واجب بود. در عقیده ما شیعیان این مقام بعد از رسول الله، بعد از رحلت ایشون منتقل شد به امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. این همینجاست که نقطه افتراق شیعیان با سایر فرقه های اسلام است، که ما منتقل این مقام از طرف خدای متعال به امیرالمؤمنین افاضه شد، همونطور که به خود پیغمبر شده بود. همون کسی که گفت و اطیع الرسول، بعدش فرمود و اولی الامر منکم، و مصداق اولی الامر به نص رسول الله صلی الله علیه و آله در حدیث جابر و سایر روایات ائمه اثنا عشر صلوات الله علیهم اجمعین است.